بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که راجع به نظام آموزشی در عرصه به خصوص آموزش عالی، اونطوری که ما و شما به اون میاندیشیم یا باید به اون بیاندیشیم گفتگو بکنیم. نکته فرمایشی داشتن دوستان، بفرمایید وارد بحث بشیم. اگر هم مایل بودید وسط بحث بفرمایید نکته ای رو، به شرطی که مربوط باشه بگید، اگر هم خواستید بذاریم آخر بحث. ما کی میتونیم از یک نظام آموزشی توقع تولید علم داشته باشیم در عرصه‌های مختلف علم، چه علوم انسانی چه غیره؟ این یه بحثیه که به تفصیل به خصوص در دهه‌های جدید، در دهه‌های اخیر در دنیا به اون پرداخته شده. تو حوزه جامعه شناسی علم، اقتصاد علم، نه علم اقتصاد، اقتصاد علم، روش شناسی، فلسفه علم، راجع به تولید علم و به خصوص نهضتی شدن تولید علم بحثایی شده. کسانی دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن، به موافقت، به مخالفت. بحث شده از اینکه اساساً آیا علم یه تولید است، از تولید علم باید سخن گفت یا از تولد علم. علم تولید می شود یا متولد می شود؟ آیا علم قابل مدیریت است، تولید علم، یا نیست؟ آیا از جنبشی شدن تولید علم باید سخن گفت یا از جنبش تولید علم یا جنبشی کردن تولید علم؟ به یه معنای دیگه، آیا علم به لحاظ محتوایی و به لحاظ نهادی یه پروژه است یا یک پروسه است؟ به اصطلاح یک تولد و رشد خود به خودی داره و طبیعی، بستگی به شرایطی که هست، یا اینکه نه، قابل مدیریته. مثلا رسانه ها، نظام آموزشی و حتی افراد به عنوان قهرمانان علم، هر رشته قهرمانانی داشته باشه و اونا عملا سکان هدایتش به عهده بگیرن، خط و باز کنن، مثل لودر برن جلو، بعد لشکر فیشبرداران و حاشیه زنان و محققان رسمی پشت سرشون حرکت کنن. اصل این قضیه که کدام پدیده، یعنی کدام تفسیر روی این پدیده موفق‌تر و درست‌تره، قابل بحث. ما خودمون فکر میکنیم که این دو بعدیست، یعنی یه بخشیش قطعا قابل مدیریت و یه بخشش قطعا قابل مدیریت نیست. قابل چون قابل پیشبینی نیست. همه شرایط تولید علم در یک نظام آموزشی همش قابل کنترل و قابل مدیریت نیست. نمیتونید بگید هیچ چیز قابل کنترل یا قابل مدیریت و پیشبینی نیست. بخشی از شرایط رو ایجاباً میشه تقویت کرد، بخشیش رو میشه ایجاد کرد، بخشی رو سلبن میشه مانع شد یا به تعویق انداخت. میشه با حمایت ساختاری و مالی و نهادی بعضی رشته های علمی رو تقویت کرد و میشه بعضی رو محدود کرد، اما نمیشه با بخشنامه و بودجه تولید انبوه نابغه و نظریه پرداز رو انداخت. فضاسازی میشه کرد، بسترسازی میشه کرد، اما کارخانه تولید نظریه پرداز یا تولید نظریه یا تولید علم امکان نداره، چون این کارخانه و کارگاهی هیچ وقت وجود نداشته. بنابراین وقتی از جنبش تولید علم و نرم افزاری اینها بحث میشه، به لحاظ ساختاری یه اقتضائاتی داره، به لحاظ معرفت شناختی یه اقتضائاتی، به لحاظ روانی یه اقتضائاتی، به لحاظ حمایت‌های اقتصادی و حمایت‌های مدیریتی یه اقتضائاتی داره. اینا هر کدام سهمی دارن در تولید علم یا ابداعات و ابتکارات و نظریه سازی‌ها در عرصه‌های مختلف. بعضی سهمشون کمتره، بعضی بیشتره، ولی همه اون چه که دخالت داره در تولد نظریه های تازه در یک علم از نوع تولید نیست، از بیرون قابل پیشبینی یا قابل هدایت نیست، بخشی هست و بخشی نیست. اینکه کدوما هست و کدوما نیست، کدوما درون ساختاری است، کدوما مربوط به بیرون ساختاره، اینا باید روش بحث بشه. بعضی ها ممکنه مشترک حتی باشه، یا اگر معلوم الاشتراک نباشه ممکنه متشابه باشه. یعنی ما به راحتی قادر نیستیم به تشخیص اینکه چقدر این از بیرون ساختار داره عمل میکنه و چقدر از درون ساختار یک علم عمل میکنه. ولی اتفاقات زیادی میفته و باید بیفته تا یک جامعه، یک نظام آموزشی از تقضیه ترجمه‌ای بره به سمت تولید، یعنی ترجمه تبدیل بشه به تولید و بعد تولید علم به شکل یک نهضت یا جنبش در اون نظام آموزشی در بیاد و از بعد فردی تبدیل بشه به نهاد اجتماعی. یعنی تک تک افراد خاص حرف نزنن فقط، بلکه به تدریج جوری نهادسازی بشه که تحقیقات، پروژه ها، همه مثل که تو یک طرح جامع دارن عمل میکنن. مثل که یه جور مهندسی وجود داره که درست استعدادها و الهامات علمی دست کسی نیست، دست هیچ مدیری نیست، اما میتونید جوری بسترسازی بکنی که وقتی اینا آمد، وقتی پیداشون شد، سر و کلهشون پیدا شد، بدونی که هر کدوم از اینا رو به کدوم سمت باید هدایت کنی. اینو میشه اجمالا پیش بینی کرد، میشه طرحی داشت که اگر قرار شد یه پروژه هزینه ای بیاد، بودجه بیاد برای یک پروژه ای، کدام پروژه ها اولویت دارن تو کدام رشته های علمی و چرا. این کارش که هر جای دنیا که پژوهش ها کارآمد بوده این کار صورت گرفته، مخصوص دانشگاه هم نیست، این مربوط به حوزه هم هست و شما که دانشگاهی حوزوی هستیدم همینطور. تو حوزه هم الان ما تحقیقات، پژوهش و پایان نامه و اینا بالاخره زیاده، اما سوال اینه که آیا اینا داره درست از بالا، از یه اتاق فرمان هوشمندی اینا درست هدایت میشه یا نه همینطوری هر کسی یه مسئله به ذهنش میاد همینطوری میگه. آیا یک طرح جامعی تو ذهن نظام آموزشی هست در حوزه مدیران، مدیریت حوزه یا مدیریت های دانشگاه ها، که من از مجموع پایان نامه هام تو این رشته در ظرف این چند سال چی میخوام؟ فقط نمره دادن به شخص و اشخاص نباشه، بلکه سازماندهی و بسیج امکانات انسانی و مادی و پژوهشی در جهت پروژه های عام و بزرگی باشه. یعنی اگر که مرتبط باشه به رسالت حوزه، مرتبط باشه به رسالت دانشگاه و هر رشته دانشگاهی و هر دانشکده خاص. اگر تونستیم مجموع این دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و حوزه‌ها و مدرسه‌ها رو توی یک طرح جامع تعریف کنیم که معلوم باشه هر قطعه‌ای از این تمدن اسلامی رو کی باید بسازه، هر قطعه‌ای از این کشتی کجا باید ساخته بشه، حوزه باید چیکار کنه، تو حوزه فقه سیاسی با چه گفت، فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه روابط بین الملل، اصول فقه چطور، پژوهش های اصول فقه چطور سازماندهی بشه، فلسفه چطور، معرفت شناسی، کلام، منطق، تفسیر، علم الحدیث. اگر یه وقتی تونست یک همچین مدیریتی در حوزه های علمیه به وجود آمد و در دانشگاه های ما به وجود آمد که تونست مجموع این سرمایه ها و نیروهای انسانی و مالی رو و مادی رو و زمان رو، اینا رو تونستن منسجم با هم و هماهنگ به سمت یک افق مورد یه اجماع نسبی پیش ببرن، در اون لحظه تمدن‌سازی شروع شده. دقت کردید؟ بنابراین نظام آموزشی اسلام، متعلق به اسلام، متعلق به انقلاب اسلامی، وقتی صدق میکنه که به این سمت و اینطوری مدیریت بشه. یعنی هی تعبیر چشمنداز اینا به کار میبریم، چشمندازی که انشانویسی نباشه، چشمنداز واقعی، نیازهای واقعی، استعدادهای واقعی، امکانات واقعی، مجموع اینا درست دیده بشه، درست به هم چفت بشه به سمت آرمان‌ها حرکت بکنیم. آرمان همین الان واقعی نیست، ولی کسی فکر نکنه چون آرمان الان واقعیت ندارد بنابراین آرمانگرایی ضد واقع بینی است. نه خیر، اتفاقا آرمانگرای موفق باید واقع بین باشه، ولی واقع گرا نباید بود. واقع گرایی غیر از واقع بینی. واقع گرایی این آقا ببین وضع چیه، همینه که از خوب ادامه بدیم، تسلیم باش. واقع گرایی با آرمان گرایی نمیسازه، اما واقع بینی چرا میسازه با آرمان گرایی. این یک نکته، یک مقدمه در باب نظام آموزش که لازمش اینه که یه تحول مفهومی در سطح تصمیم گیران و مدیران کلان در حوزه و دانشگاه باید اتفاق بیفته. با تک تک اینا که حرف میزنی همه حرفای خوب، اسلام، نظام اسلامی، تمدن اسلامی، اما وقتی که دارن تصمیم میگیرن، پژوهش‌ها رو جهت میدن، پایان نامه ها میخواد طراحی بشه، دانشجو و طلبه میخواد آموزش ببینه یا پژوهش ها ببینه، اساسا دیگه به او حرفا مست که در اون لحظه کسی فکر نمیکنه، یا توجهی به رابطه علی بین این تصمیم ها و اون اهداف دیگه مسکی نیست. این یک نکته آسیب شناسی مهمیه تو نظام آموزشی ما، نظام پژوهشی ما، البته مخصوص ما نیست، در اغلب دنیا همینطوره، فکر نکنید یه آفت فقط تو ایرانه، ولی بقیه دنیا، خیلی از کشورهای دنیا همچین ادعایی ندارن که آقا ما می‌خوایم تمدن سازی کنیم، ما می‌خوایم پارادایم حاکم بر عرصه علم رو در دنیا تغییر بدیم، ما می‌خوایم چه کنیم و اله کنیم و بله کنیم، از این حرفا نمی‌زنن دیگه، سرشون انداختن پایین دارن زندگیشون می‌کنن. ما از این حرفا می‌زنیم ولی مثل اونا عمل می‌کنیم، این مشکل. حالا ممکنه بگید به ما چرا میگی ما کاری نیستیم؟ ما هم کاری نیستیم، همون مثل همین، اتفاقا شماها کاری هستید. یعنی اگر شماها، چون با این مدیران حوزه و دانشگاه اینا حرفا که زده میشه تو جلسه، همه میگن خیلی خوب، بسیار حرفای خوب، اینا بد اتفاق نمیافته. حالا ولی به شماها که بگی آدم شاید یه وقتی انشالله 10 سال دیگه، 20 سال دیگه شاید یک اتفاقی بیفته، یه امیدی هست. لذا از این جهت حرفا اینجا هم گفته نیست. اگر دنبال تولید فکر اسلامی هستیم در علم و از جمله در علوم اجتماعی و علوم انسانی که به رشته‌های شما ترکیب از رشته‌های حوزه‌ای و دانشگاهی مربوطه، خب باید هزینه‌اش پرداخته بشه. هزینه‌اش رو شما به عنوان طلبه به دانشجو یه جور باید بپردازید، با تلاش‌های پیگیر، با روزی 10-15 ساعت کار، 20 سال تلاش، 30 سال تلاش، خستگی ناپذیر، بدون عشق مدرک و شهرت، فقط با عشق به خدا و برای فداکاری. این هزینه‌ای که شما باید بپردازید. مطالعات وسیع غیر رسمی و غیر کلاسیک اسلامی در کنار مطالعات رسمی که میخونید تا مدرک بگیرید. دغدغه دکتر شدن و آیت الله شدن و اینا رو باید بذارید کنار. ما به قدر کافی دکتر و حجت الاسلام اینا داریم دیگه. اون چیزی که نداریم و کم داریم، طلبه محقق دردمند عاشق دلسوخته روزی 15 ساعت کار کنه، 30 سال به عشق حق خوندن و اندیشیدن و نوشتن و گفتنه که به وجاهت و آبروها و منزلتهای اعتباری خودش دیگه فکر نکنه، ببینه کجا دین لازم داره، دین کجا، کدام بخش از عرصه های معرفت های دینی نیاز داره به اینکه سنگربان ها کجاها خاکریز ها خالی خودش برسون. این هزینه ای که شماها باید بپردازید به عنوان فرد. اما یه هزینه مهمتر است که سیستم، نظام، مدیریت های حوزه و دانشگاه باید بپردازن. سیاست های عاقلانه، حمایتی، مستمر، جدی، و از اون طرف یه هزینه هم تاریخ باید بپردازه، و او که زمان کافی بلکه زمان لازم داده بشه به اون، به این نسل فرصت تاریخی باید داده بشه. خب غرب که الان بر عرصه های علوم انسانی اجتماعی و غیر اونا حاکمه در دنیا، گفتمان حاکم رو دارن، این محصول 300-400 سال کاره و حداقل 150 سال کار مدیریت شده در عرصه علوم انسانی بر اساس مبانی غیر دینی غالبا. نتیجهش این وضع شده که تولیدات اینا در تمام دانشگاه های دنیا به عنوان مقیاس علم، شاخص علم خونده میشه و حفظ میشه و مدرک میگیرن و و بر همین اساس نظام آموزشی، بر همین اساس نظام‌های اداری و اشتغال در کشورها تعریف شده. یعنی تو مجبوری از اول خانواده مجبور بچه رو هول بده توی یه سیستمی که اینا تعریف کردن از قبل، این ورودیش خروجیش هم معلومه، باید کارمند بیاد بیرون، بروکرات و دیوان سالار سیستم بیاد بیرون. بعد مهم نیست در رأس سیستم چی میگن، چی شعار میدن، مهم هم نیست قاعده جامعه و متن مردم چی میخوان و چه فداکاریایی کردن. ممکنه رأس یک نظام و قاعده و بدنه توده یک انقلاب یه حرفایی بزنن، حرفای خیلی خوب و آرمانی، ولی اون سیستم آموزشی، نظام آموزشی که داره مدام تولید کارمند و بروکرات میکنه، داره کار خودشو میکنه. مثل که شما سوار یه ماشینی میشی، هدف مقصدت اونجاست، ولی این ماشین تنظیم شده برای که مدام بره اونجا مسافر پیاده کنه و برگرده. این سختی شما با این ماشین بخوای بری اونجا، این الان مشکل ما. منظورمون هم این نیست که این ماشین باید اوراق شه، این ماشین باید تخریب شه، نه، این ماشین باید اولا دوباره تعریف شه و بعد باید درست مدیریت بشه، راننده باید تغییر کنه، به تدریج برنامه ریزی حرکت متناسب با مبنا، مبانی جدید و قایات جدید تغییر کنه، نه تغییر 100%. هر جا که لازمه، یه جاهای هم مشترک، خیلی جاها هم مشترک. اینجوری نیست که یک نظام آموزشی اسلامی 100% با یک نظام آموزشی غربی یا شرقی متفاوت و متضاده، نه خیر، ممکنه 80%ش مشترک باشه، منتها هدف متفاوته، تفسیر هدف متفاوته، قایت متفاوته، ارزش‌ها یه جاهای متفاوته، یه جاهای مشترکه، محصولاتش یه جاهای ممکنه شبیه باشه اما یه جاهایی هم شبیه نیست. این یعنی انقلاب واقعی. انقلاب واقعی، انقلاب ریشه‌ای، انقلاب مانا، انقلاب علمی و معرفتی است. اگه این اتفاق افتاد میتونید انقلاب حقوقی، انقلاب اقتصادی، انقلاب ارزشی، انقلاب نهادی اتفاق میفته و البته این زمانش یک سال و دو سال نیست، ممکنه چندین دهه کار بده. اگه درست کار بکنی ممکنه بعد از یک قرن، نیم قرن میوه بده و جواب بده. تمدن‌ها اینجوری ساخته میشن، تمدن‌ها با بشکن ساخته نمیشن. ولی اگر همینم نفهمی و همونطور وقت رو بگذرانی، هیچی، عقب گرد میکنی، از همون وضع موجود بقیه جاهای هم عقب میفتی، چون اقلا بقیه دارن طبق تمایل ارباب کار میکنن، بالاخره مزدشون هم میگیرن، دارن تو ساختار او، رو چرخ نقاله او، به عنوان قطعی از ماشین او کار میکنن. خب او روغنکاریشون هم میکنه، ولی تو بخوای جزء سیستم و ماشین او نباشی، روغنکاری هم نشی، ولی تصمیم جدیدی هم نگیری، خب معلومه دیگه، تو هم از اینجا مونده و از اونجا رونده میشی. ما حرکت کردیم و توی برزخی هستیم که اگر نجنبیم، رسانه‌های ما، حوزه ما، دانشگاه ما، طلبه و دانشجوی ما، اساتید ما، مدیریت‌های ما، رسانه‌های ما، اینا اگر درست برنامه‌ریزی و کار نکنن و همینطوری روزمرگی باشه، این حال ما یک آینده خطرناکی در پیش داریم. و اگر نه، به همین شیوهی که حرفش داریم میزنیم عمل کنیم، که بعضی این عمل رو میکنن، منتها گفتمان مسلط نیست، هی تو حاشیه عمل میکنن، اگه او رو بتونیم تبدیل کنیم به نهادینش کنیم و ساختار رو بر او اساس پیش ببری، بزرگترین انقلاب قرنهای اخیر به سرانجام میرسه. انقلاب سیاسی، تغییر رژیم شروع یک انقلابه، نه پایانش. شروع اون، اگر بلافاصله انقلاب آموزشی و انقلاب اقتصادی و حقوقی و فرهنگی معرفتی اتفاق نیفته، دوباره او بیماری عود میکنه. سران یک انقلاب میرن، نسل عوض میشه، اونایی که فداکاری کردن میرن، بعدیا میان دیگه کار ندارن که تو چی بود و چه فداکاری کردی، اینا مشکلات فقط مشکلات موجودو میبینه، نگاه میکنه مشکلات موجود، نمیبینه چه راهی رو طی کردی و چرا طی کردی و از کجا آمدی به کجا و چه آینده‌ای ممکنه داشته باشی، اینا رو نمیبینه. اون میگه از وقتی من متولد شدم دارم نگاه میکنم، یه سری مشکلاتی هست. بعد نسل دوم سوم ممکنه تصمیم بگیره آقا چی بود اصلا، این کارا چی بود، این حرفا چی بود، جنون آنی ادواری آمد سراغشون. خب مثل بقیه سرتون مثل بچه آدم زندگیتون رو بکنید، هر کی میخواد مذهبی باشه، خودش شخصا مذهبی باشه. یه راه حرکتی شروع شده که اگر وسط، میدونی مثل چیه؟ از روی بامی میخوای بپری روی یک بام، از روی یک بام پریدی، پات هنوز رو بام بعدی هم نیامده، رو هوایی. اگر بترسی، اگر مردد بشی، اگر شک کنی، اگر عضلات تو شل کنی، افتادی پایین. ولی اگر نه، هزینه‌شو بپردازی، تو اولین ملتی هستی که از این مانع عبور کردی و تاریخ جدید رقم میخوره، تاریخ جدید بشر شروع میشه. چون همه ملت‌های مسلمان و حتی خیلی از ملت‌های غیر مسلمان هم چشمشون به ما. اینو من دیدم تو کشورهای مختلف، دانشگاه‌هاشون میپرسن دانشگاه‌های شما با این مشکل چیکار کردن، ما می‌خوایم همون کارو بکنیم. چون ما 30 سال از همه اینا زودتر این حرکت شروع کردیم. این کارا که دارن اینا میکنن 30 سال تأخیر فاز دارن بعد از ما، همه تجربیات ما رو اینا احتیاج دارن. تازه این انقلاب اینا هیچ کدومشون مثل انقلاب ما نیست، اینا همه هنوز نیمچه انقلاب، شبه انقلابه، هیچ کدوم از اینا انقلاب واقعی نبوده تا حالا. انقلاب ما اصلا انقلاب واقعی بود، یک رژیم فرو ریخت که همه دنیا هم پشتش بودن. خب بنابراین شرایط حساسه و شماها خیلی مسئولیت دارین، خیلی مسئولیت دارین. کار شما میدونی از این بچه‌هایی که تو خاکریزا میجنگیدن، گاهی واقعا با دست خالی جلوی تانک میجنگیدن، کار شماها سخت‌تره، یعنی کارتون مهم‌تره. اگه کاراتون درست انجام بدید، خون او بچه‌ها به گردنتون نیست، و الا تمام او خون‌ها بی خود ریخته شده. البته بیهودی ریخته شده، یعنی به لحاظ تمدن سازی عرض می‌کنم، نه به لحاظ بینهم و بین الله، به سعادت خودشون که رسیدن اونا، ولی کارشون رو، محصول کارشون رو به باد دادن دیگه. اینو از جهت گفتم که شما نه، حالا ما اگه دانش تو طلبه ایم، دنبال مدرک و زندگی، کارامو بالاخره تموم میشه یک جایی ان شاء الله به حول قوه الهی، یه جایی هم کارمند میشیم و اینا، و دیگه مسائل مشکلات عالم حل دیگه همش. نه، همه اون کارا باید بشه، همه اون کارا باید بشه، میشه ان شاء الله، برای همه هم شده، بالاخره با مشکلات میشه، هیچ کس هم آسون نیست. ولی اصلا هدف چیزی خیلی فراتر از این حرفه، برای خودتون هدف خیلی بالاتر تعریف بکنید. دومی که یک تفاوتی است بین علوم انسانی با علوم فنی و صنعتی و پزشکی در عرصه مفهوم بازدهی. بازدهی تو علوم فنی و پزشکی و اینا محسوسه. پل میخواد بسازن، پلو میبینی، نتیجهش میبینی. پزشک بیمار یا میمیره یا خوب میشه دیگه. میشه کام به راحتی آزمون پذیر محصول کار اونا. اما تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و مسائل معرفتی و معارف اسلامی و اینا، تو حوزه های نظری، زمانبندی کار متفاوته، مفهوم بازدهی متفاوته، معیار داوری که آیا این نظام آموزشی کارآمد و موفق بود یا نبود متفاوته. اما معیار داره، ممکنه فایده محسوس فوری نداشته باشه، یک ترازوی محسوس همگانی نداشته باشه، ممکنه یه جاهای داوری، به اصطلاح بعضی از فیلسوفان علم در غرب که حالا مبناشون رو من قبول ندارم، ولی اصطلاحشون منظور من در اینجا روشن نشون میده، ممکنه این معیار تفاوت‌های پارادایمی باشه یا تفاوت‌های کارآمدی ایدئولوژیک باشه، به اون معنای خاص میگم، نه به معنایی که بعضی از اونا گفتن، ولی بالاخره قابل داوری هست. اگر مدیریت‌های حوزه و دانشگاه قطب‌های علمی رو، مجلات علمی رو، گروه‌های پژوهشی رو، پایان‌نامه‌ها رو، انجمن‌های علمی رو، همه رو توی پروژه تعریف بتونن بکنن، نه اینکه اینا هر کدوم یه شغلیه، یه کاری جدا جدا، بلکه همه این مثل یه سفره است که باید درست چیده بشه، مثل یه ماشینه که قطعاتش باید کنار هم قرار بگیره درست. اگه اینجوری دیدن نظام آموزشی باربره، و الا خودش باره، خود نظام آموزشی میشه یه بار، یعنی مدام از این طرف با هزینه ملت فرزندان ملت وارد میشن، خروجیشم کسانی که میان بیرون کله بر ملتن، آویزونن، نه تکلیف خودشون معلومه، نمیدونن با مردم چیکار، نه جامعه میدونه با اینا چیکار کنن، نمیدونن با جامعه چیکار کنن، یعنی سه طرف ضرر میشه، که در خیلی از کشورهای دنیا همینطوره، و لذا تا آخرم زیر بار وابستگی میمونن. وای که دانشگاه دارن، مدرسه دارن، هزینه های سنگینی برای این کار میشه. باید روح نظام آموزشی و پژوهشی به این قضیه توجه بکنه. کارهای انفرادی در هر صورت میشه، در بدترین شرایط نوابقی هستن، افرادی هستن انفرادی با اخلاص کارهای میکنن، این پرچم پایین نمیاد، این شعله و مشعل خاموش نمیشه، اما تمدنی هم ساخته نمیشه. بخواید تمدن سازی بکنید بشید حرف اول رو تو عرصه‌های مختلف تو دنیا بزنیم، باید یک کار مدیریت شده جمعی صورت بگیره. نهادهای نظریه پردازی تعارف نیست، یه جایی برای پوز دادن و ادای نظریه پرداز در آوردن. خیام بعضی خیام میکنم مثلا این آقا مسابقه بزنیم کی نظریه پرداز جایزه بگیریم، اسم مثلا اینجوری نیست. کسی اصلا نظریه پرداز که خودش نمیدونه نظریه پردازه، که بعد که نظریه پردازی میکنه بقیه میفهمن این نظریه پرداز بوده. بعضی خیام میکنم مثلا نظریه پرداز یک تحول یه مرتبه مثلا سر میز شام سر سفره نشسته طرف یه مرتبه احساس میکنه من نظریه پرداز شدم، یا مثلا داره میره بقیه نگاه میکنه یه مرتبه میگه ای اینو نگاه دیروز اینجوری نبود امروز نظریه پرداز شد. اصلا اینایی که نظریه پردازان بزرگ تاریخ علم و دینن که الان شما هرچی میخونید بر اساس حرفا و نظریات اوناست، اینا معمولا در زمان حیاتشون بهشون فوش میدادن، مسخرهشون میکردن، دیوانه تو کی چی میگه حرفای چرن چی میزنی. بعدن که مردن 100 سال 200 سال 300 سال گفتن ای آقای مسکی نظریه پرداز بود. اصلا اینایی که خودشون فهمیدن نظریه پردازن اینا بدونن یه سوء تفاهمی شده غالبا. اینایی که بقیه هم زود میفهمن که اینا نظریه پردازن، این هم یک کمی حسن ظن و خوشبینی است، به خصوص اونایی که خیلی زود فهمیدن که خودشون نظریه پردازن. اینا دیگه نظریه پرداز و کسایی هم که هیچ وقت اصلا دنبال نظریه پرداز شدن نبودن، هیچ وقت تو ذهنشون نمیامده که یه کاری بکنم این کاری که بکنم دیگه به من میگن تئوریسین دیگه، نظریه پرداز، ایدئولوگ. اینا مال این حرفا مال آدمای بیکاره. اینایی که مسیر تاریخ علم و بشریت رو تغییر دادن اینا غالبشون آدمای دردمندی بودن، دغدغه حقیقتی داشتن، دنبال یک فضیلتی بودن، دنبال نظریه پرداز شدن و دانش بهش میگن آقای دانشمند، خانم دانشمند، اصلا این چیزا تو ذهنشون نبوده و غالبشون هم کسی به اینا محل نمیذاشته. بعدا فهمیدن این عجب حرف مهمی بوده ای زده رفته. این هم متاسفانه تبدیل داره میشه به یک تشریفات و نظریه پردازی شده جزء تجملات. اینجوری نیستش که آدمای ملای دل دردمنده که تو اتاقا تو خونه هاشون نشستن کارت اداری میزنن، ساعت کارت میزنن، نه گزارش به کسی میدن که اینقدر ساعت نفر ما کار کردیم. اصلا ما از توی پژوهش‌های ساعت نفری چیزی ندیدیم بیرون بیاد غیر از دستمزد ماهانه. این خوبه، زندگی افراد میگذره، بایدم بگذره. اما اونایی که مسیر معرفت علمی و معرفت دینی رو تغییر دادن کسایی بودن که اصلا نه کارت میزدن جایی، نمیدونستن کارت چی. اصلا اینا تو جامعه یک مشکلاتی رو میدیدن، یه احساس مسئولیتی میکردن، یه توان علمی و فضیلتی داشتن و مثل شمع میسوختن تا مردن، تا خاموش شدن رفتن. غالبشون اینطوری بودن. اینم یک مسئله است که وقتی میگیم مدیریت شده، یعنی مدیریت کنید تولید علم را، معنیش اینست که یه دکون تازه باز کنن اونجا، باز مسابقه شهرت، مسابقه جایزه، مسابقه ادا اصول. نه، زمینه سازی، ساختار سازی که موانعی که بر سر راه فکر و تولید علم در مسیر درسته، این موانع هرچه کمتر، حمایت هرچه بیشتر، فضا هرچه مساعدتر. این یه نکته به لحاظ ساختاری و مدیریتی. نکته بعدی میام تو حوزه نظام آموزشی و نسبتش با تعریف دینی از علم. این که میگم تعریف دینی از علم به وقت سوء تفاهم نشه، مراد این است که آقا علم مگر دینی و غیر دینی دارد؟ علم به معنای لغوی، علم به معنای لغوی یعنی آگاهی از یک واقعیت، آگاهی از یک واقعیت، یک فرایند معرفتی و ادراکی است. این چه از نوع عقلی، چه از نوع حسی، چه از نوع شهودی و بالاتر از همه نوع خطاناپذیر ادراک، که ادراک وحیانی است، وحی است، نبوت است، علم نبوی است. اینها راه‌هایی است برای درک بشر از واقعیت و سطوح مختلف واقعیت و حقیقت مادی و غیر مادیش. وقتی میگن تفسیر دینی یا غیر دینی از علم، در واقع قبل از اینکه اینا رو تقسیم به دینی و غیر دینی کنید، یه بحثی تو عرصه معرفت شناسی است، یعنی کدام انواع معرفت وجود دارند و ما را به واقعیت میرسانند و چقدر. یعنی یه بحث معرفت شناختی است. معرفت شناسی اسلامی یعنی چی؟ یا تعریف اسلامی از علم یعنی چه؟ علم المعرفه اسلامی یعنی ای که ما معرفت حسی و درک تجربی را معتبر بدانی در حد خودش، نه بیشتر و نه کمتر، نفیش هم نکن. درک عقلی انتزاعی استدلالی رو، برهان رو، ولو غیر حس، ربطی به حسیات نداشته باشه، معتبر بدونی در حد خودش. درک شهودی در حد خودش و برای خود شخص، مگر اینکه بتونه به دیگران توضیح نظری و اثبات و استدلال کنه. درک وحیانی و اتفاقانی که از جایی که به خصوص تفاوت تفسیر دینی از علم و غیر دینی از علم اینه، همین سر مسئله وحی معلوم میشه که آیا وحی را معرفت معتبر خالص یا منبع یک معرفت خطا ناپذیر یا اصلا منبع معرفت میدانیم یا نمیدانید. ملحد و شکاک وحی را منبع معرفت نمیدونن، میگن یه حادثه روانشناختی برای شخص نبی پیش آمده، همونطور که برای به شاعران یک چیزی دست میده. خب این بد جوری داره چهچه میزنه که بگو ما هم بلدیم چهچه بزنیم، ما مواظب باش تو چهچه میزنیم، ما از این بر شروع نکنیم که ما اگه شروع کنیم بیولم نمیکنیم، ممکنه یک ساعت همون چون من بخونم براش. اینا میرن تو حموم بخونم برای خودشون. معمولا هر کی از تو حموم میاد بیرون معتقده که صداش خیلی خوبه و اگر این خواننده یا مدعی چیزی بشه کارش میگیره، ولی هم تو هموم یه احساس به افراد دست میده. وقتی میگه این روشن بشه، ما وقتی میگه آقا منظور این است که یه سری رشته های علمی هستن که اینا غیر دینی و ضد دینی ان، مثلا چون علوم طبیعی ان، پزشکی و مهندسی و اینا علوم غیر دینی ان، فقه و اصول و اینا علوم دینی ان، همچی تقسیم ما نداریم در معرفت شناسی اسلامی. رشته های علمی رو اینجوری تقسیم، بله ممکنه شما بگی یه رشته علمی وجود داره که علم نیست، توهم و تخیل یا آثارش صدمه به مردمه، صدمه زدن به مردمه، مثلا یه علمیه، یه تخصصیه که نتیجهش گسترش فساد، فروپاشی خانواده هاست، قتل نفس، جاسوسی تو حریم و خصوصیه. اینجا در مورد او علم حکم میارن، او هم نه به خاطر علم بودنش بلکه به خاطر نحوه کاربرد اون علم، که میگن آقا این نباید، چون این جز صدمه به انسان چیزی نمیزنه، ولی حتی علوم و ابزار مشترک بین منافع محلل و محرم، محلل و محرمه، اونجا هم باز فقها چی میگن؟ باز اصل براءت جاری میکنن که ما اینجا تکلیفی نداریم و اینجا میتونی بری سراغشون، ابزار مشترکه، استفاده حرامش حرامه نه خود ابزارش. بنابراین وقتی میگه دین دانشگاهی یا دانشگاه دینی یا علم دین یا دین علمی یا علم دینی، اینا روشن باشه هر کدوم از این کلمات معنای غلط و معنای درست دارن. دین علمی یه معنای غلط داره که کسی مراد از علم فقط علوم تجربی حسی باشه، و دین علمی به این معنا باشه که ما فقط بخشی از گزاره های دین رو قبول داریم که با روش تجربی حسی تایید بشود. خب این که اصلا انکار دینه، این کفره، چون دین یه بخشش غیبه یه بخشش شهوده. ایمان به غیب رکن دینه، منتها این غیب تجربی نیست، نه اینکه ضد عقلی است، نه اینکه محاله، اما محسوس نیست. به یک معنا دین علمی تعبیر درستی است، علم به معنای اعم، یعنی این دین مبنای معرفتی داره، علم است. علم ترکیبی است از معرفت، ایمان، اخلاق، عمل. ایمان بدون معرفت نمیشه. ایمان به چی؟ ایمان یک متعلقی میخواد، اون متعلق ایمان وقتی تحقق پیدا میکنه که شما به او آگاهی پیدا کنی. بنابراین حتما یک رکن از ارکان اصلی دین معرفت و علم و آگاهی است. دل به ایمان درسته. پس دین علمی به چه معنا درسته و به چه معنا غلط؟ علم دینی هم همینطور. علم دینی به یه معنا غلطه، به یه معنا تعبیر درستیه. یعنی باید اول، هر وقت به شما میگن آقا این علم دینی داریم یا نه، بگو آقا اول بگو ببینم بر اساس چه تعریفی از علم و چه تعریفی از دین داری حرف می‌زنی تا به جواب بده. اگر میگی علم دینی منظورت از علم رشته‌های گوناگون علمی است و منظورت از دینی بودن یعنی مشروع یا نامشروع بودن، هیچ رشته علمی به ما هو علم حرام نیست، اما بسته به کاربردش، اگر اضرار دنیوی یا اخروی به بشر استعمالش و کاربردش میشه حرام. اگر دین تعریفی از انسان و جهان داره و یه علومی رشته های علمی هم وجود داره که اونا هم مدعیان تعریفی از انسان و بعد توصیه های مبتنی بر او تعریف ها و توصیف ها دارن، نسبت اون نظریات با عقل و تجربه با وحی باید روشن بشه تا بتونی تشخیص بدی کدام روی کرد در کدام علم دینی یا غیر دینی است، اسلامی یا غیر اسلامی است. اگر دین راجع به تعریف بشر، سعادت و شقاوت بشر، حقوق بشر، اخلاق بشر، وظایف بشر، آینده بشر، گذشته بشر، فضیلت و رذیلت بشر، مبدأ و معاد بشر حرف زده و بعد بر اساس اونا توصیه هایی کرده، واجب و حرام گفته، بنابراین معنیش اینه که انسانشناس باید دینشناس باشد و الا اون رو انسانشناسی ناقصه، چون یک مبدأ مهم در انسانشناسی در شناخت یعنی وحی رو از علم و از معرفت خودش حذف کرده، اون میشه انسانشناسی مادی، میشه علم سکولار. علم سکولار نه به خاطر دقت کنید، دیگه خواهش میکنم، علم سکولار نه به خاطر معلوماتش سکولار است، به خاطر مجهولاتش سکولار است. به این جمله دقت کنید، علم سکولار نه به خاطر معلوماتش سکولار است. یعنی اگه چیزی با عقل یا با تجربه درک شد، تو اینجا نمیگی که آقا این سکولاره چون با عقل و تجربه درک شد، چون عقل و تجربه از نظر ما سکولار نیست، بلکه به خاطر مجهولاتش، یعنی به خاطر اون بخش از معرفت که حذف کردی، یعنی معرفت وحیانی، به خاطر اونایی که حذف کردی میگن سکولار، نه به خاطر اونایی که میدونی. دقت کنید، علم سکولار به خاطر آنچه میداند رد نمیشه، به خاطر آنچه نمیداند رد میشه. یعنی مشکل ما باز با جهل، با جهل حاکم بر این علم سکولاره، نه با معلومات تجربی و عقلی. این رو بعضی متوجه نمیشن، فکر میکنم با علم سکولار ما مشکل، مثل اینه پس یه علمیه که علمه ولی ما باش مشکل داریم. با هیچ علمی مشکل ذاتی نداریم، چون صاحب وحی صاحب تکوینه، تناقضی در ذات اینا نیست. بنابراین جمع بندی بکنم، بحث علم و دین که میگن از دیدگاه ما، یعنی هر کدام علم، کدام رشته علمی، یا علم در کدام منبع معرفتی با کدام روی کرد، یعنی علم و دین یعنی نسبت علم و اخلاق، علم و دین یعنی نسبت علم و حقوق، علم و دین یعنی نسبت علم با متافیزیک، علم و دین یعنی نسبت علم با قدرت، نسبت علم با ثروت، نسبت علم با عدالت، نسبت علم با معیشت، نسبت علم با شقاوت و سعادت، نسبت علم با فرهنگ، با مسئولیت، با حقوق. وقتی شما میگه آقا علم و دین را چگونه با هم تعریف بکنیم، بگو علم چیه؟ آن چه که علم تعریف کردی نسبتش با تک تک این مسائل باید روشن بشه، چون دین راجع به همه این مسائل اظهار نظر کرده، از جمله راجع به خود معرفت. حضور نهادهای معرفت دینی در دانشگاه، یعنی وقتی از نظام آموزشی اسلامی حرف میزنید، یعنی مسئله ارتباط علم و دین مسئله میکشه به اعتبار علم و بعد معرفتی دین. توجه کنید الان چند دهه است دیدگاه حاکم بر دانشگاه دنیا در مورد علم، به ویژه علوم اجتماعی و حتی فلسفه تکنولوژی و فلسفه علوم تجربی، کاملا متحول شده. اطمینان علمی متزلزل شده، زیربنای علوم به لحاظ فلسفی شکاف‌های اساسی برداشته، تردید بر یقین علمی چربیده و داره از صحنه خارجش میکنه و در یه عرصه‌هایی کرده، و این خبر هم خبر خوشی است و خبر بدی است. خبر خوش از این جهت که یه سلسله جزمیات و تعصباتی بود که به نام علم و علمی تو قرن 18 19 20 آمد، متسلب شد، خشکید و خشکاند و خیلی از مفاهیم حق رو از صحنه خارج کرد به جرم، به اتهام این که چرا حسی و تجربی نیستید. اون در هم شکسته، این جزمیات در هم شکست. این خبر خوش، یعنی میتونه به باز شدن رشد و بازنگری های بزرگ منجر بشه، چون یه جزم مادی شکست تو عرصه علم تو دوران نگاه های پست مدرن به علم و معرفت شناسی پست مدرن. این نوع خبر خوش که تا حرف میزدی آقا نسبت این حرف شما که میگید خدا هست، قیامت هست، فرشته هست، کوکو با کدوم تجربه، کدوم آزمایش، اینا معلوم شد قرن 18 19 20 تمام شد. این خبر خوش، و اما خبر بدی است از اون جهت که معلوم نیست با شکستن این تعصب علمی لزوما راه به سوی حقیقت باز بشه و باز شده باشه. این لزوما به معنای بازگشت به دین نیست، به معنای تقلا برای بازگشت به معنویت و آرامش از دست رفته هست، اما لزوماً با اون مبانی معلوم نیست به این موفقیت بشه رسید، چون وقتی پلکان رو شکستی دیگه بالاتر نمیتونی بری، فقط سقوط آزاد ممکنه. گفتن آقا شما در مدرنیته اعتبار کلیسا و مسیحیت و اخلاق و اینا رو گذاشتی کنار و گفتی فقط جزمیات مادی، حالا آمدن جزمیات مادی رو هم شکستی، دیگه نمیتونی به جزمیات کلیسا برگردی، یه پا تو قبلا از دست دادی، پای دومت هم شکست. این هم خبر بد که معلوم نیست راه به سوی حقیقت باز شده باشه، بلکه یحتمل راه به سمت نسبی‌گرایی افراطی داره باز میشه و باز شده باشه. کم کم شکاکیت تو همه عرصه‌ها مثل ویروس سرایت بکنه و این مثل بیماری ایدز برای معرفت، از آنفولانزای مرغی و گاوی و اینا بدتر، آنفولانزای معرفتی ایدز. ایدز یعنی دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، معرفت به شدت آسیب پذیر شده. این خطرناکتره، چون عقلانیت رو به کلی از پا در میاره، عقلانیت معنوی رو عقلانیت مادی از صحنه بیرون برد به نام مدرنیته، حالا اینا عقلانیت مادی رو هم از صحنه بردن بیرون و این نتیجهش نیهیلیسم میشه، پوچگرایی محض. یعنی نیهیلیسم میشه گفتمان حاکم در بخش معظمی از جهان و به خصوص جهان علم و دانشگاه ها، چنان که شده و قابل پیش بینی هم میتونست باشه که اصالت تجربه نهایتا منجر بشه به پوچگرایی و نیهیلیسم. چون اگر فقط محسوسات واقعیت دارند، بنابراین معنا دروغ است، جهان بی معناست، بی غایت، بی مبدا، انسان دروغ و بی معناست و همه چی بی معنا و پوچه. اگر اصالت تجربه گفتی، سقوط آزاد میکنه به سمت نیهیلیسم. امروز سقوط تحقق پیدا کرده و داره میکنه. برای غلبه بر نیهیلیسم و پوچگرایی، برای غلبه به شکاکیت، برای غلبه بر تعصبات و جزمیات مادی و غیر مادی، برای بازگشایی راه رشد معرفتی و معنوی بشر و برای اینکه یک راه کمربندی بزنیم، افتتاح کنیم که تمام این گره های کور رو بتونه دور بزنه و راه رو دوباره به جلو باز بکنه، احتیاج مبرمه به این که طلبه و دانشجوی ما بر اساس معرفت شناسی اسلامی و با این روح انقلابی و استقلال به استقلال، اعتماد به خدا و اعتماد به خود، این مسیر بتونه باز بکنه. راهش هم البته یه بخش مهمش باید از بالا باز بشه. خب خیلی ممنون و متشکر، انشالله موفق باشید. اون تعبیر اولا متاسفانه از کل روایاتی که درش کلمه علم آمده، دوستان همه جا یکی دو تا روایت بیشتر ندیدن، همش همون رو میگن. مثلا میگن آقا تعریف علم در اسلام اینه، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. خب ما علم و عقلانیت در چندین سطوح تعریف شده، یک سری روایات داریم راجع به علم تجربی، یک سری روایات داریم علم الهامی، یک سری روایات راجع به علم الهی، یک سری روایات راجع به علم استدلالی، راجع به همه اینا ما روایت داریم. اینجا دو تا پاسخ میشه داد، یکی اینکه او تعبیر فرمایش العلم نور که خدا در حقل به هر کس بخواد بندازه، یک احتمال اینه که بگیم این مراد یکی از این انواع علمه و او علم تکامل الهی است و علم الهامی و ایناست، نه لزوما علم تجربی و حسی. یک بحث دیگه هم اینه که حتی راجع به علوم حسی و تجربی امروزی بحث هست تو حوزه روانشناسی، علمی بحث رو میکنن، این اعتراف دارن میکنن، میگن حتی مادی ترین فرد در مادی ترین کشف در یه لحظه خاصی یه جرقه میزنه تو ذهنش که خودش نمیدونه کجا زد. یعنی در اون لحظه ای که داره تو فیزیک تو شیمی کار رو میکنه، اصلا خدا و معادم قبول نداشته باشه طرف. ضمن که به شما بگم اکثر مخترعین و دانشمندان غرب و شرق جهان اکثرا خداپرست بودن و هستن. دانشمندان درجه یک دنیا بینشون ملحد خیلی کمه، تقریبا نیست. تو حوزه علوم انسانی اجتماعی ملحد بودن، می اومدن اینا راجع به علم حرف زدن. خود اونایی که کشفیات میکردن تو علم خداپرستن، اونا از کشفیاتشون تو فیزیک و شیمی نتیجه الهادی نمیگرفتن. برید ببینید 99%شون خداپرستن، روح قبول دارن، قیامت قبول دارن، مسیحی، یهودی یا مسلمان یا هر چی که هست. بعد اینا کسای دیگه آمدن، مادیونی آمدن اینا رو تفسیر مادی کردن تو بعضی از این بحثا که اینا به تحت عنوان سری رشته‌های علمی دیگه تدریس شده. بنابراین به احتمال دوم هم بگیم این فرمایش علم نور حتی راجع به علوم تجربی و کشف تجربی هم به یه معنی الان صادقه. مادی ترین دانشمندان اصلا یک سری کتابایی در این باب نوشته شده، برید بخونید، که دانشمندانی که بحث می‌کردن، اختراعات بزرگو کردن، میگه من تا یک مرحله خطی پیش می‌رفتم، و مدام به بنبست می‌رسیدم. در یه لحظه خاصی، یه نیمه شبی، یه سر ظهری، تو یک جای خاصی داشتم قدم می‌زدم، یه مرتبه یه چیزی به ذهن من رسید، یه الهامی به من شد که اصلا من نفهمیدم از کجا آمد، چون من اصلا به این قضیه مطلقا خودم ارادی فکر نکرده بودم. یه مرتبه جرقه‌ای در ذهن من زد، بعد که برگشتم بایی رفتم کل مسئله حل شد. اصلا این تعلم است که حتی به یک معنا هر علمی داره از بالا افاضه میشه، هر علمی داره افاضه میشه. شیطانی ممکنه در باب شیطان منشأ علم نیست، اینو بدونید. شیطان کسی رو عالم نمیکنه. شیطان چیکار میکنه؟ اقوا. خودش گفته لا ازینن ولا اقوی، اقوا و تزئین، فریب میده شیطان. ممکنه در نحوه تفسیرش فریب بده، در نحوه کاربردش، و الا به یک معنا هر نوع علمی، آگاهی از حقیقت و واقع به هر کس و در هر مقامی که میرسه فیض الهی است. بله، به این معنا همش نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. بله، فضل به اون معنا، اون روایتی که میفرمایید اگه همین روایت باشه که تو ذهن منه، اونجا فضل یعنی علم مفید و غیر مفید. چون اتفاقا این هم نکته مهمیه، باز نگاه اسلام به علم اتفاقا یک نوع نگاه فایده گرایانه است، یک نوع نگاه فایده گرایانه است، منتها فایده گراییش فقط مادی نیست. تفاوتش با جریانای فایده گرای مادی اینه. و الا توی دعا میگن بگید خدایا به من علم بده، ولی نه هر علمی، علم نافع، زدنی علم نافع. علم نافع، علم نافع یعنی علتش هم روشنه، برای که ما عمرمون محدوده، ظرفیت محدود، توان محدود، ذهنم محدود، بالاخره وقتم محدود. ما تو این فرصت کمی که برای تکامل خودمون داریم، همه چیز عالم رو ولو ربطی نداره به سعادت بنده باید بدونم. مثلا بنده باید بدونم تو مثلا جیب ایشون 5 روز پیش چقدر چند ریال پول بوده، خب به من چه ربطی داره به تکامل بنده ای؟ یا بدونم که الان اونور دنیا و در فلان کشور آجر خونه کی چه رنگیه؟ خب اینم علمه دیگه، ولی علم نافع که نیست که. گفتن علم نافع به این معنا که فرصت و امکانات محدودتون رو صرف علمی بکنید که دنیا یا آخرت شما رو در مسیر توحید و تکامل رشد بده، نه چیزایی به درد نخور دیگه واقعا. و السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، وقت اذان گفتن نماز شد.